کار کرد، به طوری که این خاندان در سراسر جهان آن روزگار آوازه ای فراوان یافتند. آنچه شنیدید برنامه 19 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 20 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 14 آغاز بخش عصرگاهی برنامه های رادیو سلامت. نامت را که میبرم جهان پر میشود از حس زیبای با تو بودن. نام تو آرامش لحظه های من است. به نام بزرگ دانای هستی بخش. سلام به شما شنوندگان عزیز و محترم، همراهان خوب رادیو سلامت. آرزوی ما سلامت، سعادت، طراوت و برکت روزافزون برای شماست. من ندا خاجه‌نوری همراه همکاران، تهیه کننده پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی در خدمت شما هستیم. در دومین بخش از پخش رادیو سلامت از شما دعوت میکنیم در نوبت عصرگاهی یک شنبه 31 تیر ماه شنونده مجموع برنامه های زنده و ضبطی باشید که همکاران براتون آماده کردن. صدای دانش، نشاط، آرامش، 24 ساعته روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. تمام تلاش ما در اطلاع رسانی های این شبکه رادیویی آگاهی بخشیه درباره موضوعات سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی. امید که بتونیم همراهانی مفید برای شما باشیم در مسیر تأمین، حفظ و ارتقای سلامت در تمام ابعادش. سلامت این بالاترین نعمت خدا بعد از حیات. آماده دریافت انتقادهای سازنده و راهنمایی‌های ارزنده شما هستیم. همیشه رضایت شما خوشحالمون میکنه. همچنین نقدهای خوبتون هم میتونه مفید و مؤثر باشه برای بهبود برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه. ارائه برنامه‌های بهتر با کمک شما میشه بهترین. شماره پیامک رادیو سلامت 30102 و شماره تلفن ارتباطات این شبکه رادیویی 2265-2876. من فهرست برنامه ها رو خدمتتون میگم که اگر هر کدوم از برنامه ها مورد توجه و پسندتون بود بدونید که چه ساعتی تقدیمتون میشه در این فرصت عصرگاهی. بعد از معرفی برنامه با هم حرف بزنیم 14:05 تقدیم شما عزیزان میشه. 14:50 گیومه باز، گیومه بسته و رأس ساعت 15 دوستداران مجله پزشکی برنامه رو میتونن از گروه بهداشت و تندرستی شنونده باشن. ساعت 16 اخبار سلامت رو همکاران در واحد مرکزی خبر تلرسانی خواهند کرد. 16 و 5 دقیقه مسابقه هرم طلایی و 16 و 30 دقیقه همراه میشیم با برنامه عشق کتاب قابل توجه دوستداران کتاب و کتابخوانی. ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه هم از گروه سلامت روان و معنوی رادیو سلامت برنامه اصلینو تقدیمتون خواهد شد. 18 و 35 دقیقه فراسو رو میشنویم و ساعت 19 و 30 دقیقه میریم به استقبال لحظه های زلال اذان مغرب. 19 و 50 دقیقه تلاوت آرامش رو گوش میکنیم و رأس ساعت 20 زاویه پنهان. 20 و 30 دقیقه کافه خبر و ساعت 21 همصدا رو میتونید بشنوید. 21 و 10 دقیقه سیبک و قصه های مادر بزرگ و آخرین تقدیمی ما هم به شما در این بخش دوم نمایش خواهد. شنونده برنامه با هم حرف بزنیم باشیم. با هم حرف بزنیم. به نام خدا، خدای بزرگ و مهربان. دوستان سلام، ممنون که امروز هم با ما همراه شدید تا با هم حرف بزنیم. امروز آخرین روز از تیر ماه و شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید. این برنامه کاریست از گروه روان رادیو سلامت. امروز هم میخواییم در مورد موضوعی تازه با هم حرف بزنیم. لطفاً همراه ما باشید. اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه در مورد موضوع برنامه حتما با ما در میون بگذارید. 3102 راه ارتباطی پیامکی ما و شماست. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه و ازتون دعوت میکنم موضوع برنامه امروزمون رو با دقت بیشتری دنبال بکنید، در موردش با ما حرف بزنید. اگه دوست دارید تماس تلفنی برقرار کنید، 2265-2876 در اختیار شماست. میخوام در مورد اوتیسم حرف بزنیم. اوتیسم واژه‌ای است که شاید از لحاظ واژگانی یا شنیداری کمی برامون آشنا باشه، اما ماهیتش، این که چی هست، با چه علائمی همراه هست، علل و بستر شکلیش چه چیزی است، موضوع برنامه امروز ماست. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. مثل همیشه ما اینجا با شما گفتگو میکنیم و منتظر هم هستیم که تماس های شما رو دریافت بکنیم، در مورد موضوع برنامه با ما همراه باشید. من میزبان جناب آقای دکتر حمیدرضا پور اعتماد هستم، روانشناس، استاد دانشگاه، مؤسس و رئیس مرکز اوتیسم و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، و بهترین آرزو میکنم برای شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. اوتیسم همونطور که همون ابتدا هم عرض کردم شاید واژه‌ای باشه که این روزا زیاد میشنویمش، فکر میکنیم خیلی میشناسیمش، اما تعریف علمیش رو از شما میخوایم دریافت بکنیم. اوتیسم دقیقاً چیست؟
اوتیسم یه اختلال عصب رشدیه، یعنی این که همه ما با یه 100 بیلیون سلول به دنیا میاییم.
بله.
یه نوزاد، شما و همه. تنها تفاوتی که میکنه در اثر تجربه این سلولا تبدیل به شبکه میشن، همون چیزی که میگیم یاد گرفتیم. یعنی هر یادگیری ما یه ما به ازای عصبی داره، رابطه علت و معلولی نیست، یه همبستگیه.
بله.
و مجموعه این شبکه ها کارکرد مغز ما رو داره. حالا این شبکه بندی مستلزم همطور که عرض کردم تعامل درست با دیگران، با طبیعت، با اشیاء. زمانی که امکان این ارتباط نباشه این شبکه بندی کامل نمیشه. وقتی شبکه بندی کامل نشه یه مجموع اختلالاتی به وجود میاد که بهشون میگن اختلالات عصبی رشدی. یکیش اوتیسمه، یکیش تأخیرهای هوشیه، یکیش بیشفعالیه، دیگری تأخیرهای زبان و مشکلات ارتباطی و نظیر اون. پس اوتیسم یه نارسایی در روند رشد مغزه و یافتهای جدیدم نشون میده که با این تفسیر از اوتیسم اونگاه یه مقدار زیادی از تغییر و تحولاتی که به شکل علائم اوتیسم خودشون رو نشون میدن بعد از تولد شکل میگیرن. این به این معنا نیست که مبانی بیولوژی نداره. هر رفتار، هر ویژگی از ما یه مبانی بیولوژی داره، اما ظهور این مبانی بیولوژی و یا حالا ژنتیک به صورت اخص مستلزم فراهم بودن شرایط محیطی هست. بنابراین ما میتونیم بگیم اوتیسم یه نارسایی در از نظر بیولوژی روند شبکه بندی مغز که منجر به مشکلات ارتباطی شدیدتر، مشکلات زبان، مشکلات شناخت اجتماعی و نظیر این ها میشه. حالا این رو ما میتونیم علائم رو تابعی از سن بیان کنیم، یعنی مثلا بگیم علائم در یک کودک خردسال اگر وجود داشته باشه، منظورم یه نونهال، حتی میتونه به شکل عدم تمایل به آغوش کشیدن، ترجیح متغیرهای غیر انسانی به متغیرهای انسانی، مثلا اگه تمایل داره با صدای تلویزیون، صدای سشوار بخوابه تا صدای لالایی مادرش، ترجیح میده اشیاء رو ببینه تا صورت‌های آدما رو، این یعنی سنین خیلی خیلی پایین خودشون نشون میده، حتی قبل از 6-7 ماهی در مواردی که تشخیص خیلی در واقع شروع علائم خیلی سریع هست. و به همین ترتیب تو سنین بالاتر علائم ممکنه که تنوع بیشتری پیدا بکنه، مثلا تأخیر در رشد زبان، ممکنه اصلا فرد قادر به گفتگو نباشه تا یه زبان نارسایی داشته باشه و همینطور میاد جلو نارسایی در ارتباط با دیگران. منتها هسته مرکزی علائم اوتیسم، مخرج مشترکشون اگر بخوایم بگیریم، در هر سنینی ارتباطه.
بله.
زمانی که کودک تو گهوارش ارتباط با مادر، بزرگتر که میشه ارتباط با همسالان و به همین ترتیب بزرگتر که میشه فرصت‌های نمیدونم شغلی و تحصیلی و غیره و زالی. پس بنابراین علامت اوتیسم تابعی از شدت علائم، یعنی شدت بیماری و سنه، و ولی مخرج مشترکاش تقریبا خیلی شبیه به همه. بنابراین وقتی شما میگید علائم اوتیسم، خوب بپرسید علائم اوتیسم هول و هوش یک سالگی چجوره، هول و هوش دو سالگی و حالا هول و هوش سن مدرسه و هول و هوش نوجوانی و یا بزرگسالی. و همونطور که اشاره کردم اوتیسم ممکنه تا سنین بالاتر اصلا تشخیص داده نشه، یعنی حتی گاهی وقتا شده که برای تشخیص فرزند میان ما متوجه میشیم که پدر مسئله داره، گرچه ممکنه از نظر حرفه خیلی هم موفق باشه. پس بنابراین علائم ممکنه خیلی خفیف همراه با یه هوش خوب که منجر اتفاقا به نبوغ هم میشه، حتما مطالبی رو خواندید و شنیدید که میگه که اوتیسم هم مرز با نبوغه، ولی اون جایی از اوتیسم که علائم خفیف هوش بالا، از اینجا شروع میشه تا میرسه به علائم شدید هوش پایین، که اون موقع وقت شما یه اوتیسم کلاسیک رو دارین که
اون تصویری که در ذهن ما وجود داره.
تصویری که در ذهن وجود داره.
خیلی ازتون متشکرم. در حقیقت آقای دکتر، اگر من درست متوجه شده باشم و اگر اشتباه باشه شما اصلاح هم میکنید، ما یک طیف رو در اوتیسم داریم.
بله.
که این طیف تابع متغیرهای متفاوتی است، یکی سن و یکی شدت بیماری.
وحوش.
یعنی هوش تحت تأثیر بیماری قرار نمیگیره، در کنارش داره حرکت میکنه.
یه سوال علمی خیلی دقیق کردین. طبق تعریف نه، ولی در عمل یه بچه اوتیستی که وقتی شما تست هوش بکنین نتیجه پایین میاد، ولی بهش بچه عقب مانده ذهنی نمیگیم، به دلیل اینکه روند رشد حسی حرکتی یا کودک معمولا طبیعیه. سنی که نشسته، گردن گرفته، قبل از اون گردن گرفته یا بعد از اون راه رفته، اینا طبیعیه.
و آیا میتونیم بگیم این تابع این هست که ما بخش عمده‌ای از هوش رو در ارتباط با آدم‌ها دریافت می‌کنیم، یا حالا غیر از هوش هیجانی یا هوش اجتماعی که از آدم‌ها می‌بینیم، حتی اون هوشی که هوش ریاضی، هوش هر چیز دیگری، وقتی در ارتباط با آدم‌ها قرار می‌گیریم میتونیم محکش بزنیم؟ آیا میتونه تابع این همچین موضوعی هم باشه؟
در ارتباط با آدم‌ها و انتظاراتی که از فرد
داریم،
در موقعیت‌های اجتماعی،
مثلا در یک کلاس
درس و نظیر این داریم.
بسیار از شما متشکرم. انقدر مبحث گسترده است و دلمون میخواد اطلاعات دقیق و علمی در موردش داشته باشیم، یا دلم میخواد شما هم اگه سوالی به ذهنتون میرسه، شما شنوندگان عزیز هم اونا رو بپرسید. من از آقای دکتر حتما خواهم پرسید، اما کماکان تلاش میکنم به عنوان نماینده شما هر چیز به ذهنم میرسه در ایمان با آقای دکتر مطرح کنم. آقای دکتر، من میخوام یه قدم برگردم به عقب. شما به ما یه نکته خیلی خیلی طلایی گفتید. گفتید اگر میخواید از من علائم رو بپرسید، من بگید علائم در یک سالگی، دو سالگی یا حالا سالهای متفاوتی دیگر که حتی میتونه تا بزرگسالی هم باشه، اولین علامت ها رو ما از کجا میبینیم؟ آیا قبل از تولد همیشه این رو تشخیص داد؟ شما به ما گفتید نارسایی در روند رشد مغزه. آیا این نارسایی در روند رشد مغز پس از تولد یا در پس قبل از تولد هم اتفاق میافته؟
ببینید، اگه صحبت از قبل از تولد بکنیم، باید بریم سراغ اون چیزی که بهش میگن مارکرهای زیستی.
بله.
حالا یکیش عوامل ژنتیک و بررسی در واقع وضعیت ژنتیک و نظیر این هاست. پس بنابراین و تا کنون یک مارکر یا که یک علامت زیستی مشخص برای اوتیسم معرفی نشده، فعالیت‌های زیادی هم شده. اما از زمانی که اوتیسم به عنوان اختلال عصب رشدی تعریف شد، از حدود سالهای 2010 یا 2013، و معلوم شد، یعنی علوم اعصاب پایه اینو نشون داد که بخش اعظم شبکه بندی مغز بیش از 80% در سالهای اول زندگی و بعد از تولد اتفاق میفته، و توجهات از اون علائم بیولوژی و زیستی اومد به سمت عوامل محیطی.
بله.
و لذا عرض کنم، بدون این که ما بخوایم کم ارزش بکنیم اون فعالیت هایی رو که برای تعیین مارکرهای زیستی یا علائم زیستی هست، امروزه بیشتر تأکید روی علائم رفتاری، علائم شناختی، به دلیل این که باز عرض میکنم خود علوم اعصاب پایه به ما یاد داد که بیان ژن‌ها تابعی از شرایط محیطیه. پس بنابراین این خودش یه اصل تعلیم و تربیتی هم هست، یعنی امیدواری های درمانی و تعلیم و تربیتی زیادی میده، و اتفاقا با همین روی کرد هست که امیدها به درمان اوتیسم، دیدم جز سوالات شما هم بود، پرتشعشع‌تر از گذشته هست.
بسیار متشکرم، و این هممونو دلگرم میکنه به این موضوع. اما قاعدتا وقتی انقدر داریم بر شرایط محیطی تاکید میکنیم، یه نشانه هایی رو در ابتدا باید دریافت کنیم. نشانه های زود هنگام اوتیسم چیه؟
ببینید، نشانه های زود هنگام یکم بدقلقیه. فقط من خواهش میکنم
از چه سنی هم
فقط توجه کنید، تک علامت مهم نیست، باید عدسه ما نمیگه به نفر بیماره.
بله.
باید مجموعه اینا تابلوی بالینی باشه، ولذا یه والد، یه مادر جوان ممکنه دو تا از این علائم رو گوش بده و نگران بشه. نه، به هیچ وجه، بلکه مجموعه از علائم. ببینید، یه کودک دشواری رو دارین حتی از ماهای اول.
بله.
ریتم خوابش، غذا خوردنش خیلی درست نیست، خیلی زود والدین متوجه میشن که این بچه علاقه افراطی به محرکای غیر انسانی داره که اشاره کردن، مثلا ترجیح میده با نور با صداهای غیر صدای مادر بخوابه و خیلی زود متوجه میشه علاقه ویژه داره، مثلا اگه سرشیشهش رو عوض کنن چه بسا عرض کنم که
بیتابی کنه
و ممکنه خیلی زود متوجه بشن که طعمهای خاصی رو و یا در جای خاصی تو رخت خواب ویژه‌ای در پوزیشن و وضعیت خاصی، مثلا باید سوار ماشین کنم به چرخوننش تا بخوابه، بدون اینکه من بخوام بگم تک تک اینا نشون دهنده اوتیسم هستن، ولی میتونن یه چیزی رو به ما بگن. مسیر رشد این کودک یه گیری رو داره و همین گیرهای کوچیک میتونه توجهات رو معطوف کنه، ولی از حدود 6-7 ماهگی که بچه به وضوح شروع میکنه عرض کنه که باید قاعدتا غریبه رو از خودی تشخیص بده، این اتفاق نمیفته و در کنارش والده متوجه میشن بعضا بچه یه سری حرکات اضافه داره، مثلا خیلی انگشتاش زل میزنه وقتی که روبروی یه فرد میشینه، به جای اینکه مثلا مجذوب صورت بشه یا مجذوب کمربند قلاب کمربند میشه، اجزا رو میبینه. اینا اون چیزاییه که ماهای اول قبل از شروع زبان میشه دید. به محض اینکه به زمانی میرسیم که قاعدتا باید زبان گشوده بشه، والدین میبینن زبان دیر باز میشه، بچه بی‌توجه نسبت به صدا زدنش تو محیط و خیلی جالبه به صورت انتخابی پاسخ میده. یعنی فرض کنید اگر صدای یه شی یا یه چیز خوراکی که دوست داره رو از اتاق اون طرفتر میشنوه، ولی اینجا صداش میزنن بر نمیگرده و والد میاد میگه نگاه کنید ناشنوا نیست، ولی پاسخ نمیده، اینا اولین علائمی هستند و مسئله بیتوجهی به غریبه خود به خود خیلی مهمه، اینا اولین علائمی هستن که والد میتونه فکر کنه یه چیزی نکنه تو روند رشد ایراد داره و اینجا میتونن به متخصصین رشد که روانشناسا هستن، روانپزشکای کودکان و جوان هستن، متخصصین تعلیم و تربیتی که تئوری‌های رشدی رو خوب فهمیدن و متوجهش هستن، حتی والدین اینجا میتونن به کتاب‌ها مراجعه کنن ببینن که تو هر سنی از یک کودک چه انتظاری میره. اگر اونها عرض کنم که به اندازه کافی مشاهده نمیشن و اون موقع میتونن برن سراغ مشورت‌های جدی‌تر.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر حمید رضا پور اعتماد، روانشناس و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی، همراه خوب ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم هستند. با هم حرف بزنیم. بسیار متشکرم از شما که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. موضوع برنامه امروز اوتیسمه. همون ابتدای برنامه هم گفتم شاید خیلی هامون این روزها به لطف اطلاع رسانی فراتری که اتفاق میفته و حتی حالا همیشه از فضای مجازی معایبش رو خیلی وقت تو برنامه صحبت میکنیم، دفعه از هستش بگیم، به لطف فضای مجازی خیلی هامون با اوتیسم، کودکان اوتیسم و شرایطی که باید با اونها رفتار بکنیم آشناتر میشیم. اما اینکه از لحاظ علمی دقیقاً بدانیم کودک اوتیسم داره چه نشانه هایی است، از چه زمانی اولین نشانه ها رو بروز میده، یا پدر و مادر و اطرافیان چه وظایفی در مقابلش دارن، اصلا بدونیم که قابل درمان هست یا نیست، باز هم تاکید میکنم از یک منبع علمی موضوعی است که امروز در برنامه با هم حرف بزنیم در موردش صحبت میکنیم با حضور آقای دکتر حمید رضا پور اعتماد، روانشناس و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر مؤسس و رئیس مرکز اوتیسم هم هستند. آقای دکتر، شاید الان واضح ترین سوالی که در ذهن من باشه و خیلی هم پررنگ باشه احتمالاً شنونده‌هامون اینه که چرا چنین اتفاقی میفته؟ علل و بستر شکل‌گیری اوتیسم چیست؟
بله، ببینید قطعا شما در مورد یک فرد خاص پاسخ این سوال رو نمیتونید بدید، به دلیل اینکه ترکیب بی نهایت عوامل باعث یه رشد بهنجار یا نابهنجار میشن، یعنی از عوامل و زمینه‌های ژنتیکی گرفته تا اختلالات متابولیک و سوخت و ساز بدن، از این یعنی در واقع مسائل سخت افزاری گرفته تا مسائل اجتماعی و محروم بودن از موقعیت‌های اجتماعی. من دیدم شما چقدر زیبا اشاره کردید به نسبت به فضای مجازی و اینکه که یک در واقع شمشیر دودمه، خوب دانش به ما میده و در این حال خطر آفرینه برای بچه‌های ما. ما متاسفانه از جوامعی هستیم که اطلاع رسانی زیادی نمی‌کنیم در مورد خطر مواجهه طولانی با لوازم دیجیتال در کودکان خردسال. نقش این لوازم اینه که فرصت‌های اجتماعی و رشدی رو از بچه‌ها می‌گیره. در دانشگاه شهید بهشتی ما هم آزمایشگاه انسانی داریم و هم حیوانی در پژوهشکده علوم شناختی و مغز، و لذا در آزمایشگاه حیوانی خیلی راحت‌تر میشه رابطه علت و معلولی رو جست. اونجا ما در یه خط مطالعاتیمون موش‌ها رو از بودن با موش‌های دیگه محروم می‌کنیم، یا در یک گروه دیگه از بودن با مادر محروم میکنیم. بعد از مدتی نه تنها شما رفتارهای اوتیستیک در این موشا میبینید، بلکه وقتی که مغز رو مطالعه میکنید، باز میکنید و مطالعه میکنید، تغییرات بافتی در مغز میبینید بدون اینکه شما به صورت مستقیم مغز رو دستکاری کرده باشید. با این مثال خیلی رسا، و اگه کسانی دوست دارن آزمایشگاه رو ببینن میتونن از طریق خانم دکتر منصوری مراجعه، خط مطالعاتی هست که خوشوقتم بگم و سرافرازم بگم که در کشور ما پیشتازش همین آزمایشگاه‌های عصبی رشدی دانشگاه شهید بهشتی بوده، و اونجا به خوبی نشون داده میشه که چگونه عوامل محیطی و بیولوژی دست در دست هم سبب این میشن که شما یه رشد طبیعی داشته باشید یا یه رشد غیر طبیعی داشته باشید. و جالبه، حالا برای موشایی که ما شرایط محیطی رو ایجاد کردیم تا به اصطلاح به صورت آزمایشگاهی موش اوتیستیک تولید کرده باشیم، جالب درمان اینا هم دوباره دوگانه است، یعنی هم دستکاری های بیولوژیک میخواد و هم دستکاری های محیطی میخواد، و اینا وقتی دست در دست هم میدن، البته تا سنین خاصی. این رو خیلی مشخص کنیم، چه بسا شاید لازم باشه شما این رو هایلایت کنید با یه سوال. از یه سنی رد بشه دیگه پنجره های رشدی اصطلاحا هم بسته میشه و اون تغییرات اتفاق نمیفته. پس بنابراین بهبودی چرا، ولی درمان، احتمال درمان قطعی به شدت کاهش پیدا کنه. منظورم از درمان قطعی اینه که متخصصینی که قبلا تشخیص اوتیست داده بودن بگن بچه اوتیستیک نیست. منظور من اینه.
متشکرم از شما. بچه هم مثال خوبی فرمودید، جاید هم اون فضایی برامون ترسیم که این ترس فضای واقعی و البته برای من ترسناک. یعنی من میتونم با نوع رفتار خودم، با سبک زندگی خودم کاری کنم که فرزندم به سمت اوتیسم بودن حرکت بکنه، درسته؟
و دست کم داشتن مشکلات ارتباطی اجتماعی خیلی جدی، ولی
که این روزا هم کم نمیبینیم،
که این روزا بسیار زیاد میبینیم و بسیار نگران کننده است. و کشور ما نه خیلی خیلی نگران کننده است، و کشور ما جزء کشورهایی که اطلاع رسانی کمی تو این زمینه به خانواده ها میکنیم. یه مطالعه‌ای هست، مطالعه ملی هست، با بودجه فضای مجازی داره انجام میشه، تنظیم دستورالعمل‌های استفاده از لوازم دیجیتال برای والدین در سنین مختلف، یه پروژه ملی هست. اونجا ما یه مطالعه نسبتا طولانی رو انجام دادیم در سنین مختلف، طبقات اجتماعی متفاوت، و اونجا داریم میبینیم مسئله خیلی جدیه و امیدواریم که توجهات به این سبب جلب بشه.
خوب.
بله، امروز
بعد
اصلا
از این تحقیقات استفاده کرد. حقیقت اینی که من به عنوان پدر یا مادر برای اینکه فرزندم آروم باشه، یه گوشه بشینه یا مرتب از من درخواست نداشته باشه، باش حرف بزنم یا بهش رسیدگی داشته باشم، تبلت رو دستش بدم یا گوشی تلفنم رو توی مهمونی بهش دستش بدم و عادت بکنه به این موضوع، اثراتی میتونه داشته باشه؟
عادت رو بذاریم اینجوری بگیم، عادت رو یه در واقع ترم تعلیم و تربیتیه از نظر بیولوژی، یعنی شبکه‌های مغزی دارن برای ارتباط با اون دستگاه شکل میگیره. به قول هوش